شنوندگان عزیز روزتون بخیر، خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه هستید. دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان یار مهربان بشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستین. امروز ما هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای غلامرضا یاوند عباسی که کتاب هفت روز با ایثارگران الجزایر رو تألیف کردن، نوشتن، تحقیق کردن و چاپ کردن. خدمت ایشون هستیم. اول باشون سلام علیک میکنیم. سلام آقای یاوند عباسی.
سلام علیکم، خدمت شما درود میفرستم و همینطور همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای عباسی، هفت روز با ایثارگران الجزایر اسم کتابتونه. این تنها کتابتون نیست، این دفتر اوله. راجب کتابای بعدی تو همی توضیح بدیم، بعد راجب این صحبت میکنیم با هم.
بله، من این توفیق رو داشتم به خاطر ضرورتی که احساس کردم در خصوص حدود 30 کشور تحقیق کردم، کشورهای مختلف غربی، شرقی، کشورهای اسلامی، اونهایی که به نوعی درگیر جنگ بودن که با بازماندگان جنگشون که ما اصطلاحاً در کشور خودمون میگیم ایثارگران،
بله،
چگونه رفتار میکنند. اولین دفتر این مجموعه رو اختصاص دادم به کشور الجزایر،
زیرا که اولین کشوری بود که بازمانده و با ایثارگر جنگ داشت. نه،
به خاطر قرابت هایی که با کشور ما داشت، یکی قرابت های فرهنگی و مذهبی. و دوم این که اتفاقا اوج نبرد الجزایر 8 سال بوده و گرچه این کشور 132 سال مستعمره فرانسه بود، اما از سال 1945 به بعد به مدت 8 سال شدیداً درگیر جنگ بودن تا به انقلاب الجزایر منجر شد. جنگ ما هم یک جنگ 8 ساله بوده.
بله.
و این مشترکات فرهنگی و اتفاقاتی که در هر دو کشور افتاد که قرابت‌های ما هم داشت، ما رو به این مسئله سوق داد که مطالعه بکنیم خدمات این کشور رو و حتی سفری بریم به الجزایر و از نزدیک هم این بررسی ها رو داشته باشیم.
بعد کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم کشورها هستن؟
بله، الان کشورهایی که ما روش تحقیقاتمون تقریبا تمام شده و آماده است که منتشر بشه، کشور روسیه هستش، امریکا هستش و کره جنوبی و تعداد دیگه ای از کشورهایی که البته هنوز اونها نیاز به کار کردن و تکمیل کردن داره، اما حدود 30 کشور مجموعاً مورد مطالعه قرار گرفته.
خب نحوه پرداخت به این ماجرا تو این کتاب چگونه است؟
خب ما سفر در واقع میدانی داشتیم، بررسی میدانی داشتیم در این کشور به اتفاق 2 نفر دیگر از عزیزانی که در این حوزه علاقمندی هایی داشتن و مسئولیت هایی داشتن به کشور الجزایر سفر کردیم. در 7 روزی که در اون کشور بودیم از وزارتخانه‌ای که متولی امور ایثارگرانشونن، چون اونها به ایثارگرانشون میگن مجاهدان، در واقع وزارتخانه‌ای دارن تو این کشور به نام وزارت المجاهدین،
یا وزارتخانه‌ای که به اوضاع این مجاهدین میپردازه، ایثارگران میپردازه،
یعنی رزمندگانشون، آسیب دیدگانشون، کسانی که در زندان بودن، شکنجه شدن، کسانی که شهید شدن و خانواده های اونها میپردازه. و سازمان‌های مردم نهادی که در این کشور در این زمینه فعالیت دارند به اونها سر زدیم، با اونها جلساتی رو داشتیم. همینطور به بیمارستانهاشون، آسایشگاه‌هایی که در اختیار مصدومان جنگشون دارن، از موزه هاشون بازدید کردیم و از هر کسی که در این حوزه صاحب نظر بود، تجربه ای داشت،
اطلاعاتی
کسب کردیم که مجموعاً منجر شد به اینکه این کتاب منتشر بشه. خب سفرنامه، سفرنامه خوندنی هستش. ما عزیزانی که علاقه‌مند به این حوزه بودن، مخصوصا خود ایثارگران، وقتی این کتاب رو میبینن خیلی با علاقه مطالعه میکنن، چون براشون جالبه بدونن در کشورهای دیگه چگونه فرهنگ سازی میکنن، چگونه رسیدگی میکنن در خصوص ارائه خدمات به بازماندگان جنگ و همینطور توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری که ما در اینجا بهش پرداختیم.
آقای عباسی، این کتاب تو ایران فقط چاپ شده؟
بله.
یا تو یا کشورهای این که شما میرین تحقیقات میکنین چاپ میشه؟
نه خیر، چون این اولین کاری بود که من در این حوزه انجام دادم، در ایران چاپ شده. البته شک ندارم که اگر این کتاب حداقل به خود الجزایری ها ارائه بشه، قطعا استقبال میکنن و ترجمه میشه، به خاطر اینکه ما حوادث کشور الجزایر رو از یک نگاه خارجی بررسی کردیم و قطعا میتونه برای اونها جذاب باشه و همینطور برای همه کشورهایی که
هرچه ماجرایی دارن،
هرچه
ایثارگر دارن اصلا توی مملکتشون، یه جایی هست که ندارن، ولی این که اونایی که دارن به هر حال میتونه براشون این کتاب شما الگو باشه که چگونه میپردازن. خوب میپردازن بهشون آقا؟
عرض کنم بررسی هایی که من رو کشورهای مختلف داشتم، خب عملکردهای گوناگونی رو نشون میده. اینطور نیستش که ما بگیم که کدام کشور وضعیت ایدئالی داره، اما میتونم بگم که تجربیات خیلی خوبی رو من در کشورهای دیگه دیدم که لازم هست ما اون تجربیات رو بهش توجه بکنیم. به عنوان مثال، ممکنه ما در موضوع درمان خدمات بسیار خوبی هم بدیم، اما چون به لحاظ مدیریتی توزیع این خدمات اشکال داره، ضعف‌هاش دیده میشه، اون خدمات به چشم نمیاد. اما وقتی توی اون کشور میرید، میبینید که حتی به لحاظ علمی و تکنولوژی، مثلا خود الجزایر رو میگم، از ما خیلی عقب‌تر هستن، اما خدماتشون بیشتر دیده میشه و این به لحاظ نوع مدیریت هستش، نه میزان خدمات.
بله.
در حوزه معیشت ما میبینیم که بله، بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستن. مثلا در موضوع آموزش خیلی برای من جالب بود، در کشوری مثل الجزایر که سالی که ما رفتیم 42 سال از انقلابشون داشت میگذشت، مثلا در مورد موضوع آموزش، آموزش بازماندگان جنگشون کاملا رایگان هستش در کلیه سطوح.
هنوز بعد از 40 سال،
بعد از 42 سال که ما دیدیم که الان چند سال هم ازش گذشته، رایگان. مثلا میگفتیم که خب آیا شما پول غذا هم میگیرید از این؟ حالا آموزش که رایگانه، میگفتن که آره میگیریم، ولی 42 سال پیش این دینار که ما از اینا میگرفتیم، که اون مبلغ بعد از 42 سال اصلا ارزشی نداره، ولی اجازه ندادیم که هیچ سال این مبلغ افزایش پیدا کنه.
بکرلو.
به صورت نمادینه بگیم ما یه چیزی از شما داریم،
اونم میگن ما پول نهارمون میدیم.
آره، ولی به قیمت 42 سال قبل. خب این خیلی برای ما جالب بود. یا مثلا در مورد این که هیچ ایثارگری در کشور ما در صف نمی‌ایسته، خب ما تعجب کردیم. اون چیزهایی که کالاهایی که مثلا محدودیتی داره،
ملی.
یا مثلا صف نان،
حتی صف نان
ما یحتاجشون رو تهیه میکنن. گفتیم که خب چطور میشه این اتفاق بیفته؟ گفتن خب بعد از 42 سال توی هر منطقه‌ای و محلی بازماندگان جنگ رو که اونا میگن مجاهدین، اینها رو میشناسن
همه
و واقعا به این شکل هستش که اجازه نمیدن اینها در صف بیستن. اما اگر هم در یک محل غریبه‌ای باشه، همه ی رزمندگان ما رویقه کتشون مدالیومی دارند که این مدالیوم نشون دهنده اینه که ایشون از بازماندگان جنگه و با احترام با اینها رفتار میشه، علارغم اینکه خب در الجزایر اتفاقات سیاسی گوناگونی افتاد.
بله.
حالا نظام سیاسیش تغییراتی کرد، اما با تمام این تغییرات میگن که نگاه ما
نشد.
به این آدم ها عوض نمیشه. این آدم ها برای نجات کشور رفتن و جنگیدن.
یعنی احمد بن بلا جاشو با بومیدن عوض کرد و سیاست الجزایر عوض شد، ولی نگاه جامعه به
بازماندگان جنگ اینا در همون وضعیت. خب اگر علاقه من بودید، من قسمت هایی از این کتاب را میتونم.
بله لطف کنید.
بله.
خودتون انتخاب کنید بخونید. بعد این که شما نوشتین، این کتاب آیا مرتوجه بزرگانی که مسئولیت دارن مورد تأیید اون بزرگان قرار گرفته؟
بله برام جالب بود.
فکر کردن که الگو بکنن اینو و بپردازن بیشتر به ایثارگران ما؟
من فکر میکنم که این لطف بود از طرف دوستان. من پیشنهاد دادم به پژوهشکده بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب من یه همچین کارهایی رو انجام دادم و آمادگی دارم اگر کارگاه‌های آموزشی رو بگذارید بیام و این اطلاعات خودم رو ارائه بکنم به مدیران، چون یکی از نتایجی که از این تحقیقات بهش رسیدم این بود که ما باید نگاهامون رو عوض کنیم.
بله.
به قول جور دیگر باید
ببینید. بله.
دید. و اگر زاویه دیدمون رو، اگر منظر دیدمون تغییر بکنه، خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. دوستان استقبال کردن، من یک کارگاه 3 ساعته‌ای رو برای تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتم در مورد کشور الجزایر و اتفاقا استقبال خیلی خوبی شد. یک کارگاه دیگه ای داشتم، روسیه رو رفتم توضیح دادم. حالا یکی از چیزهای جالبی که من اونجا دیدم و خیلی تأسف خوردم، چون میدونید که در کشور ما انقلاب که پیروز شد زمانی ازش نگذشت که جنگ اتفاق افتاد. در واقع انقلابی که حاصل سالها مجاهدت و زندان رفتنها و نمیدونم شکنجه ها و فعالیت ها بود، این انقلاب در دفاع مقدس گم شد اصلا. یعنی خود ماها که نسل جنگیم، اگر از ما راجع به انقلاب بپرسید واقعا شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. شما الان برید جلوی دانشگاه شهید بهشتی بایستید، یک دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون بپرسید بهشتی کی بود؟ بهشتی کسی بود که یکی از استوانه‌های مثلا انقلاب اسلامی بود.
بله.
اما نمیشناسن. حالا من اینجا چی دیدم؟
من یه سوال دیگه دارم علی، شما بخونین. یه سوال بپرسم ازتون.
بفرمایید.
این کارگاهی که تشکیل دادین چقدر مؤثر بوده در مقامات که باید به ایثارگران رسیدگی بکنن؟
ببینید این
فقط یک کارگاه تشکیل دادین، آره. فقط صحبت کردین یا انجام هم شد کارهایی در راستای بهبود وضع ایثارگران؟
ببینید همین که من دیدم تو این کارگاه سوال زیاد میشه. این سوال رو کیا میپرسن؟ مدیرانی که دارن همین کارا رو انجام میدن. خب این نشان دهنده این بود که نظر دوستان جلب شده، دارن سوال میکنن. اما آیا ما میتونیم تأثیر آنی این رو در ارائه خدمات ببینیم؟ من معتقدم که نه، نمیشه انتظار داشت تأثیر آنی ببینیم، چون ما قوانین و مقرراتی داریم که این قوانین و مقررات با این تغییر نگاه ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید این نگاه های جزیره‌ای ازش برداشته بشه، باید به نوعی تدوین بشه این قوانین و مقررات که نه در جامعه شبهه‌ای رو ایجاد بکنه و نه فقط قشر خاصی از ایثارگران رو در بر بگیره، همه ایثارگران رو در بر بگیره. اما اگر امکانات محدوده پلکانی باشه. ما الان مثلا توی این کشورها میبینیم که قانون رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که فلان خدمت ارائه میشود اما به تناسب نیاز و صدمه ای که در جنگ دیده.
بله.
ولی ما مثلا این خودکار رو میخوایم توضیح بکنیم، میگیم که فرض بفرمایید که همه جانبازان یا همه جانبازان 70% به بالا، خب جانباز 70% که اینو داره، لزومی نداره ما این رو بهش بدیم، شاید اون در بخش دیگری نیازی داشته باشه.
بله.
خب ما وقتی توجه نمی کنیم خدمات میشه جزیره‌ای، بعد به بعضی ها خدماتی رو میدیم که واقعا این خدمات به قشر دیگه‌ای بیشتر نیازه داده بشه، نه به اون. آره اینها رفته رفته تأثیراتش رو من فکر میکنم میگذاره
انشالله.
و این برنامه خوب شما قطعا این کتاب رو میتونه معرفی بکنه. معرفی این کتاب فقط معرفی یک کتاب نیست، معرفی یک کار بزرگیه که حاصل ساعتها تلاش و زحمت برای اینکه ما نگاهامون رو چه در جامعه و چه به اونهایی که وظیفه خدمت رسانی دارن تغییر بدیم، که زمینه فراهم بشه که ما دیگه توی این شبکه‌های مجازی عکسی رو نبینیم که یک جانبازی در گوشه یک اتاقی با انبوه دارویی که دورش ریخته با یک مثلا کپسول اکسیژن و در شبکه مجازی به این پرداخته بشه که چرا به این رسیدگی نمی‌شود.
آقای یاوند عباسی، متشکرم از حضورتون و برنامه ما تموم میشه، ولی این قولت شما میگیریم که باز هم تشریف بیارین راجع به همین کتاب و نوشتای بعدیتون با هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از توجهتون به این کتاب، امیدوار هستم که مورد در واقع لطف همه عزیزانی که به این حوزه توجه دارن قرار بگیره، مطالعه بکنن و انشالله تحصیلاتشو در خدمات بهتر و در ارتقاء فرهنگ ایثار شهادت شاهد باشیم.
ما به همه آنهایی که دوستانی که مسئولیت دارن تو این ماجرا پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو، کتاب 7 روز با ایثارگران الجزایر رو بخونن، دقت کنن و یه جوری میشه فرهنگ سازی کرد راجب رابطه‌ای که با ایثارگران باید ایجاد بشه. ما پیشنهاد میکنیم که حتما این کتاب رو، شما هم که در وزارت کشور هستین، یه جوری وظیفه احساس کنین که این کتاب رو برای همه آنهایی که مسئولیت دارن بفرستین و بعد حتی بخواین که بخونن و با شما مشورت کنن. به هر حال خیلی سپاسگزار که اومدین و با ما هم کلام شدین.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و خوب برنامه یار مهربان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز 17 شهریور سال روز قیام خونین مردم عزیز کشورمون و کشته شدن جمعی از قهرمانان این مرز و بوم هست. گرامی می‌داریم این روز رو و درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای 17 شهریور.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت هفته شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند دارن مبارزه می‌کنند اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند خیلی جدی در اون راه نبودند، یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم. در جیرفت اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه‌ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردند. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدند، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است. با اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردن که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروون، متعصبن، متحجرن، فلونکس ها معتدلن، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن. من اون چرا که می خواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز می خواهم عرض بکنم. بدانید این همون سیاست است، این همون تدبیر خباثت آمیز است که 19 سال پیش به وسیله عوامل اونها در ایران انجام می گرفت در سطح داخل کشور. امروز به وسیله همون طراحان و سیاستگزاران در سطح جهانی انجام می گیرد، باز ناظر به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. به حمد الله خدای متعال دشمنان ما را از کسانی قرار داده است که این ملت را، این فرهنگ را، این حرکت و مبارزه را نمی شناسند، نتوانستند بشناسند. چشمهای خدا را، اونها را خدای متعال بست و جعلنا علی ابصارهم غشاوه.
خواب تا تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. امیدوارم که تونسته باشید بهره کافی از شنیدن برنامه ها ببرید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و همکارانم تا لحظاتی دیگر برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدارتون و گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.